بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
محمد. در ارتباط با نقد کلام محاضرات، تلمیذ ایشون حضرت های سیستانی به سخن استاد سه تا اشکال داره. اشکال اول دیروز عرض شد و عرض کردیم یه جورایی اشکال مبناییه. اشکال دوم و اعتراض دومی که ایشون دارن این است که اگر ما محل بحث رو در مورد شخص جاهل وجوب تخییری فرض کنیم، به اینکه جاهل به واقع مخیر است بین اینکه معدای اماره رو اتیان کند که عبارت بود از وجوب صلات جمعه، یا صلات ظهر را به جا آورد. اینجور تأخیر شد دیگه، به اصطلاح با بیانی که در محاضرات بحث شد گفته شد. اعتراض دوم این است که اگر چنانچه یکی از دو لنگه واجب تخییری رو مکلف اتیان کرد، جایی برای احتیاط باقی نمونه، به این که مثلا اون عدل دیگرش را بخواد اتیان کند احتیاطاً. مثلا ایشون که نماز جمعه را خواند، برای انجام صلات ظهر از باب احتیاط محلی باقی نمونه، و بلکه اون عمل دیگر بخواد اتیان شود باطل خواهد بود. عبارت ایشون اینه: و ثانیاً اذا کان الوجوب تخییریا حقا، وقتی وجوب رو ما به نحو تخییر حساب کردیم، و صلی الجمعه، و ایشون جمعه را انجام داد، صلات جمعه را خواند، فلا یمکنه الاحتیاط، دیگه ایشان را احتیاط ممکن نیست. چرا؟ لأن الاتیان به عهد شق الواجب تخییری یفسد الاتیان به بقیت افراده. اتیان به یکی از دو شق واجب تخییری، یک شقش همین صلات جمعه بوده که اتیان کرده است، یفسد الاتیان به بقیت افراده. این موجب این میشه که اتیان به اون لنگه دیگر واجب تخییری، اون عدل دیگر واجب تخییری، اتیان به او فاسد باشه. چرا فاسد باشه؟ چون که در عمل عبادی، صحت عمل عبادی به داشتن امره، و اونگاه که مکلف صلات جمعه را اتیان کرد، اون یکی دیگر امن ندارد، و آقای مکلف فعلی را انجام داد، فعل عبادی بدون امر، قانون و نرخش اینه که باطل باشه، چرا که صحت عمل عبادی به داشتن امر است. مولا بهش میگه یا این را بیاور یا آن را. شما در واجب تخییری چی گفتین؟ گفتید که اگه میتونه ترک کنه یکی از دو واجب را با انجام یکی از اونها. تخییر منش همین بود، جایز است برای او ترک یکی از افراد واجب تخییری با فرضی که انجام میدهد یکی از افراد را. این معنیش اینه که او واجب نیست دیگه. و اگر اینو انجام داد او دیگه لیسه به واجبه. لیسه به واجبه، نه تنها لیسه به واجبه، بل هو باطلو. باطل بودنش خاطر چیه؟ هم نداشتن. درست شد؟ اما اون چی که اینجا عرض می شود این است که گو این که همین اشکال ایشون هم یه جورای مبناییه، یعنی برای صحت عمل عبادی نظر ایشون اینه الا ولا بود باید یک امری رو سرش باشه. و در فرض بحث ما صلات زور دیگه امر بالا سرش نیست. دقت فرمودین یا نه؟ اما اگر کسی این در واجب تخییری یکیشو که آورد دیگه برای اتیان اون یکی دیگه امری نیست. آره، در بحث اعتیاد باید مثلا امر باشد، مثلا امر به صلات هست، مکلفون به معلوم نیست، میگم اعتیاد کن. دقت فرمودین؟ اما در بحث تخییر با آوردن یک کدام از افراد محلی برای اتیان اون فرد دیگر باقی نمیماند. با همین بیانی کرد شد. حالا ببینید همین اشکال دوم ایشون هم یه جورای مبناییه. والله مثلا در اونجا که فعلی بر مکلف واجب میشه به نحو واجب تخییری، میگه یا این را بیار یا آن را بیار، هر یک از این دو اون ملاک رو داراست. ملاک محبوبیت، ملاک مطلوبیت را داراست. شاید بتوان گفت در مورد واجب تخییری در عین حالی که هم این مطلوب است برای مولا، هم آن یکی دیگر، یه جوری رعایت حال مکلف شده. گفته یا اینو بیار یا آن رو. دقت فرمودید؟ اینطور نیست که اگر یک کدام رو آورد ممنوع باشد از انجام دیگری، منع شده باشد. که مثلا در اون بحث خصال کفارات، شخصی فرض کن صیام شهرین متتابعین رو انجام داد، ممنوعه که اطعام 60 مسکین داشته باشه؟ ممنوع نیست. بسا مرغوب فی هم باشه،
نیت واجب ممنوعه دیگه.
خب همون ما میخوام بگیم مبنائیه، یعنی همین، یعنی شما مثلا او رو به عنوان احتیاط، احتیاطش رو به این دانستید که باید یا یه مورد محتمل الوجوب باشد. احتیاط در کجاست آقا؟ در جایی که احتمال وجوب بدین. و ایشون فرمود که نه دیگه احتمال وجوب نیست، چون که نحوه وجوبش می نست که یا این یا آن. توضیح دادیم دیگه. ما میخوام بگیم که همین فرمایش ایشون هم، اعتراض دومش هم، یه جورایی مبنایی است، علل مبناست، که اگر کسی گفت که برای مطلوبیت احتیاط ما خیلی معطل امر نمیشیم، یعنی بگیم که احتمال امر هست، فر رو میاریم با نگاه به اون امر احتمالی، اگر کسی بیاد بگه که نه، احتیاط در جایی که احتمال مطلوبیت میدیم میشه مثلا فعل رو اتیان کرد احتیاطاً، فعل عبادی ها فعل را میتوان اتیان کرد احتیاطاً، اگر این حرف رو کسی زد و مبناش این شد، در محل بس نتیجه این میشود که احتیاط یمکن این فعل رو آورد، اما اوی که دیگر هم مثلا فرض کنید که به عنوانی که مطلوبیت داره برای مولا، اونم مطلوبه، اما حالا چرا به او امر نکرد به طور خاص، مثلا نگفت این را هم بیار، چون از اول کیفیت امر مولا این بود که یا این رو میاره یا آن را یا آن را، و در این حال این امر به نحو تخییر نشان از این است که هر یک از اینها مطلوبه. این قلت، اگر بگید که مطلوبیت هر کدام به این است که دیگری رو نیاره، محبوبیتش، نه محبوبیتش به چیه؟ به این که این فعل رو بیاره و دیگری رو نیاره، که اگر یک کدام رو آورد اوی که دیگر اصلا محبوب نیست برای مولا، مطلوب نیست برای مولا، هیچ مطلوبیتی نداره. کسی بخواد این حرف رو بزنه، اثبات این حرف بالاخره اول کلامه در واجب تخییری. بیایی مثلا اینو بگید، بگید که رو بحث مطلوبیت رفتیم ها، رو بحث برخورداری از ملاک وجوب، هم این فعل ملاک وجوب درش هست هم آن فعل، شما بیایی بگید که این برخورداری از ملاک وجوب و اون محبوبیت به تعبیری در زمانی است که اون یکی دیگر رو نیاورده باشه، ما بخوام بگیم امر، وجود امر، وجود امر فعلی روی هر کدام به همین است که نیاورده اون یکی دیگر رو، وجود امر بله، این خصال کفارات صلاح، اولیش هم داره؟ بله داره. دومی چی؟ داره. سومی؟ اون تا یک نحو چگونگی خاصی است. مأمورون به هر کدام از اینها، به حیثی که میتونید هر کدام را ترک کنید با رفتن به سوی دیگری. یعنی بالاخره تعبیر بعضی از آقایون یه نحو از وجوبه، یک کیفیت خاص از وجوبه. والله فعل که واجب بود که نمیشه دیگه فعل واجب رو ترک کرد، یک کیفیت خاصی از وجوب اینجا هست. برای اینکه بگیم ملاک هست، ملاحظه کنید، برای اینکه بگیم ملاک وجوب در هر یک از اینها هست، یک جورایی یک قرینه هم بتونیم براتون ذکر کنیم، قرینه قطعیه نیست، اما تا حدی کمک میکنه ما رو برای این رسیدن به این نکته که اینها در حالی که یک کدومش داره انجام می شود، او یکی دیگه هم ملاک وجوب داره.
اون این محل بحث ما موردی هستش که ما یقین داریم که فقط یک تکلیف خدا از ما می‌خواد.
یک تکلیف شکی نیست. یعنی ایشون خواست بگه که ما در اون جهت دیگه‌ش علم داریم به این که امن نیست.
خوب.
و برای صحت عمل عبادتن ام لازم است یا اینکه احتمال ام داده بشه؟ نه، ما عرض کردیم این فرمایش بر اساس اینکه اگر مطلب رو الا ولا بود گره بزنیم صحت عمل عبادی رو به ام، حرف درستی است، اما از اون ور اگه کسی این مبنا رو گفت برای صحت عمل عبادی این فعل دارای ملاک وجود باشد کفایت می کند، ما خواستیم رو ثابتش کنیم که در محل بحث اون یکی دیگه هم دارای ملاک وجود هست.
نه، فرض ما اینه که ما می دونیم فقط یکی ملاک وجود داره.
نه همین رو میخوام بگیم، همین رو میخوام بگیم که هر دو هر سه دارای ملاک وجود هست. بعد یه قرینه خواستم بگم، یک قرینه خواستم بگم برای اینکه کمک بشیم برای این امر که هر یک دارای ملاک وجوب هست. اونجا که میبینید در بعضی از موارد شارع مقدس امر کرده به اتیان جمیع، میگه که مثلا فلان کار رو بکنه اینه به اصطلاح کفارش جمعه، هر سه رو بیاره. دقت کنید چی میگم؟ پس هر سه رو بیاره، یعنی باید بیاره به تعبیری. دقت کنید، باید بیاره. وظیفه چیه؟ اتیان جمیع. این نشون از این نیست که هر کدوم از این ها ملاک وجوب رو دارد؟ اون مورد بحث به صلات جمعه و صلات ظهر که میگن جای احتیاط هم هست، اساسا اونجا به این نکته توجه دارن که اصل تکلیف معلومه، مکلفون به مجهوله. نمیدونم اون چه که تکلیف با آن تعلق گرفته از صلات جمعه است و صلات ظهر، میگه احتیاط کن هر دوشو به جا بیار. اما فرض مسئله الان ما تو واجب تخییریه، تمام جمعش کنیم. پس این اشکال و اعتراض دوم ایشونم علل مبناس به تعبیری، مبنا چی بود؟ صحت عمل عبادی به امری است که تعلق گرفته است به اون عمل عبادی. حالا اگر امر مستقیم اومده رو سر این فعل، اینجا اسم احتیاط معنا نداره. درست شد؟ اسم احتیاط معنا نداره. بعضی آقایون مثلا گاهی میگن که احتیاطاً یک وضوعی بگیریم. وضوع نداری، اینجا کلمه احتیاط رو نباید به کار برد. حفظ ظاهر میکنه، مثلا میگه احتیاطاً یک وضوع بگیریم. نه، اگر وضوع نداری باید وضوع بگیری، کلمه احتیاط اینجا جاش نیست. خیلی خوب، احتیاط محلش کجاست؟ اونجایی که احتمال امر رو میدی. دقت فرمونه؟ احتیاط کجاست؟ جایی که احتمال امر رو میدی، جایی که یقین داری امری داری. وضو نداری باید بره صلات وضو بگیری، توزل صلات، جا امر قطعی و مسلمه، اینجا جایی کلمه احتیاط نیست. خیلی خوب، اعتراض سومی هم ایشون به مسئله فرض تخییر برای شخص جاهل دارن، که البته این اشکالش برمیگرده به بحث اجزا و کفایت کردن معتیون به اون چرا که جناب مکلف اتیان کرده که مأمورون به و امر ظاهریست. مثلا در محل بحث ایشون صلات جمعه خواند، مأمورون به و امر ظاهری. ما هم بگیم این مأمورون به و امر ظاهری مجزیست از امر واقعی که عبارت باشه از انجام صلات ظهر. این محل بحثش اونجاست که بگیم وجوب قضا به امر جدیده. معلوم شد چی میگین؟ این حرف جاش کجاست؟ وقتی که وجوب قضا را شما به امر جدید بخوان ملاحظه کنید. برگشت این سخن به این است که اون چه مطلوب مولاست در امر به صلات ظهر در وقت، مطلوب شیء واحده، شیء واحده، اتیان این فعل فی هذا الوقت. بعد حالا این فعل رو در این وقت انجام نداد، وقت گذشت، میگه اگر بخوای بهش بگیم که باید فعل رو قضاءً بیاری، یک امر جدیدی لازم است. مثل که بگوید اغز مافات. حالا ایشون نماز جمعه رو در وقت خواند، بعد نماز ظهر رو نخواند، چون که اماره بهش گفته بود صلات جمعه وظیفه ای توست. حالا بعد الوقت این نماز جمعه کفایت از نماز ظهر می کند یا نمی کند؟ این بحث اجزا و کفایت کردنش ریشه در این دارد که وجوب قضا به امر جدید باشد. و اگر بگید که وجوب قضا به همون امر اول است، توضیحش عبارت از این میشه که در وقت از شما چی خواست عزیز من؟ صلات ظهر را. خب صلات ظهر را خواست، بازش کن. یعنی چی صلات ظهر را خواست؟ یعنی مطلوبش دو چیزه: یک، نفس فعل، دو، وقوع هذا الفعل فی هذا الزمان. معلوم شد؟ ایشون در وقت این فعل رو انجام نداد، صلات ظهر رو نخواند. درسته؟ صلات ظهر رو نخواند. بعد از وقت بخواند یا نخواند؟ اگر گفتین این خواستن بعد الوقت به همون امر اوله، به همون به برکت امر اول ثابت میشه دو چیز: یک، این نماز رو در این وقت بخوان، و به همون امر اول استفاده میشه که اگر در وقت نخوندی در خارج از وقت باید بیاریش. اینجا صحبت از اجزا معنا نداره. ملاحظه فرمودین؟ اساس اجزا ریشه در این دارد که شما وجوب قضا را به امر جدید فرض کنی. امر جدید میخواد متوجه مکلف بشه، بگه آقا اقض مافات. میگه بابا ایشون در وقتش چی کرده است؟ صلات جمعه خوانده است، و او صلات جمعه کفایت میکند از صلات ظهر. این امر جدید متوجه ایشون نیست. اما اگر گفتی به امر اول ثابت است، قضا به امر اول ثابته، به قول ما او امر اول کارشو کرده، این رفته صلات جمعه خونده، بی خود خونده است. حالا اماره بهش گفت، معلوم شد؟ اما در ارتباط با واقع هیچ کاری انجام نداده، و اونی که انجام داده کفایت از واقع نمی کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما حاصل اشکال این شد، خلاصه سخن این شد که آقای سیستانی به استاد شنای خویی نسبت به اشکال دومی که ایشون بر مصلحت سلوکیه شیخ انصاری داشت سه تا مثلا اشکال کرد. حالا بعضیش یک سومیش در واقع موطن و محل اجزا رو توضیح داد. دقیقا فرمودین محل اجزا رو توضیح داد، خدمتتون عرض کردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.